و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح محرک اقتصادی را تصویب کرد. یک فرد مبتلا به HIV در آلمان درمان شد. و 40 زائر شیعه در مسیر کربلا در یک حمله انتحاری کشته شدند. سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان همیشگی. روز جمعه به پایان رسید و نخستین لحظات روز شنبه 26 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 14 روز از ماه فوریه سال 2009 میلادی رو آغاز کردیم. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته پر از موفقیت و تندرستی را آغاز کنید. جان خاکسر هستم همراه با الهه روانشاد و روزا آژیری، یک ساعت با شما با خبر، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادها. پیش از هر چیز اجازه بدید اول من سلام بکنم به همکارانم. الهه سلام و همینطور روزا سلام به تو.
با سلام به شما.
درود بر شما و همه شنوندگان رادیو فردا که در این دقایق نیمه شب همچنان همراه ما هستند.
پیش از هر چیز روزا، مهمترین خبرها.
مجلس نمایندگان آمریکا جمعه شب طرح 787 میلیارد دلاری دولت برای احیای اقتصاد این کشور را تصویب کرد. سنای آمریکا نیز قرار است تا ساعتی دیگر درباره این طرح رأی گیری کند. پزشکان آلمانی میگویند یک بیمار حامل ویروس HIV و مبتلا به سرطان خون پس از آنکه تحت عمل پیوند سلولهای بنیادین قرار گرفت، از بیماری ایدز رهایی یافته است. فرد بیمار یک آمریکایی 42 ساله ساکن آلمان است که حدود 2 سال پیش به علت ابتلا به بیماری سرطان خون در بیمارستانی در برلین بستری شده بود. پلیس عراق میگوید در یک عملیات انتحاری در مسیر کربلا 40 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس عراق، یک زن در میان گروهی از زائران که پیاده در مسیر شهر کربلا در حرکت بودند، خود را منفجر کرده است. بیشتر قربانیان این حمله زنان و کودکان بودند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه مأموریت ناظران خود را در منطقه جدایی طلب ابخاز تمدید کرد. ناظران سازمان ملل قرار است تا 25 خرداد ماه سال جاری در منطقه مرزی و پرتنش میان گرجستان و ابخاز حضور داشته باشند. دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل می‌گویند میان اعضای شورای امنیت بر سر مأموریت ناظران اختلاف نظرهایی وجود دارد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً اواسط هفته آینده میان اعضای شورای حکام آژانس توضیح می‌کند. در نشست فصلی شورای حکام آژانس که از 12 اسفند ماه به مدت 1 هفته در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود، گزارش‌های تازه محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های هسته‌ای سوریه بررسی خواهد شد.
البته گزارشی خواهیم داشت که خود تو تهیه کردی روزا.
بله. و
یه خبر دیگه هم بخون، زمانشو داریم، میتونی بخونی یه خبر دیگه.
و در پی انفجار 2 بمب در شرق الجزایر دست کم 7 نفر کشته شدند. این انفجارها دیشب ساعتی پس از آن اتفاق افتاد که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر اعلام کرد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور به عنوان نامزد شرکت خواهد کرد.
با تشکر از روزا. روزا اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستیم.
حتما.
و چه ها در این مجله برای شما تدارک دیدیم الهه؟
وقتی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از 12 سال در آبان ماه آینده از مقام خود کنار رود، چه کسی جایگزین او خواهد شد؟ رئیس جدید اطلاعات ملی آمریکا میگوید بحران جهانی اقتصاد بزرگترین چالش برای آمریکاست. او همچنین میگوید از قصد ایران برای تولید سلاح هسته‌ای نیز بی‌خبرند. نظر یک کارشناس را میشنوید. طرفداران عبدالله نوری میگویند که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اصلاح طلبی را تمرین کردند، اما به این نتیجه رسیدند که او مرد بردن در بازی سیاست نیست. در گزارشی از علت طرح بحث نامزدی عبدالله نوری، با نظر چند کارشناس و صاحب نظر آشنا می شوید. خبرهای ورزشی و جنگ فرهنگی هنری هفته، همه اینها در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید.
سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از 12 سال در آبان ماه سال آینده از سمت خود کنارگیری می‌کند. یولیا آمانو و عبدالمینتی، دو مقام بلندپایه این آژانس، در انتخاباتی که قرار است در 2 ماه مارس آینده و به مدت 3 روز برگزار شود، برای کسب این مقام با یکدیگر رقابت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش روزا آژیری.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آبان ماه سال آینده پس از 12 سال از مقام مدیر کلی این آژانس کنار خواهد رفت. یوکیا آمانو، دیپلمات کهنه‌کار ژاپنی که از او به عنوان مدیر کل بعدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یاد می‌شود، به نظر می‌رسد که خط مشی واشنگتن را در مورد گفتگو با ایران درباره برنامه هسته‌ای بحث برانگیز این کشور دنبال خواهد کرد. یوکیا آمانو و عبدالمینتی، دو مقام بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان جانشینان احتمالی محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای معرفی شدند. برای انتصاب مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، نامزدها باید 2/3 آرای 35 عضو شورای حکام آژانس را از آن خود کنند. این رأی‌گیری قرار است از 2 ماه مارس به مدت 3 روز در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود. در صورتی که پس از چندین بار رأی‌گیری هیچ یک از نامزدها نتوانند 2/3 آرا را از آن خود کنند، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند نامزدهای جدیدی را وارد عرصه رقابت کند و این در حالی است که نامزدهای پیشین نیز می‌توانند مجدد در این رقابت شرکت کنند. یوکیا آمانو از ژاپن و عبدالمینتی از آفریقای جنوبی، دو نامزد اعلام شده برای انتصاب مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سالهاست که در رابطه با گفتگو بر سر خلع سلاح اتمی، منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تجربه دارند. مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار هسته‌ای و مقام ارشد مؤسسه مطالعات استراتژیک در لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید: داشتن یک چنین تجربی نقش حیاتی در کار مدیر کل آینده سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خواهد داشت. به گفته مارک فیتزپاتریک، مدیر کل آژانس باید بتواند اهداف آژانس که شامل پشتیبانی از گسترش انرژی هسته‌ای، حمایت از صلح‌آمیز بودن آن و جلوگیری از گسترش فناوری سلاح‌های هسته‌ای را به اجرا درآورد. عبدالمینتی 69 سال دارد و نماینده آفریقای جنوبی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. یوکیا آمانوی 62 ساله و رقیب مینتی، ریاست شورای حکام آژانس را بر عهده دارد و ریاست کمیته مقدماتی بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را نیز در سال 2007 بر عهده داشت. فیتزپاتریک میگوید هر کسی که برای مقام مدیر کلی آژانس انتخاب شود، باید در سالیان پیش رو بتواند با ایران همکاری کند.
The next director general of the IAEA will undoubtedly have Iran as his foremost challenge.
برای مدیر کل آینده آژانس انرژی اتمی، بیشک مسئله ایران بزرگترین چالش خواهد بود. متقاعد کردن ایران به همکاری با آژانس برای انجام تحقیقاتی در مورد فعالیت‌های گذشته این کشور که مدارکی دال بر نظامی بودن آن وجود دارد، و دیگر چالش متقاعد ساختن ایران خواهد بود به گردن نهادن به مصوبه شورای حکام آژانس مبنی بر تعلیق غنی‌سازی و فعالیت‌های مربوط به آن. این اقدام به برقراری مجدد اعتماد و نهایتاً در پیش گرفتن یک مسیر دیپلماتیک و اجتناب از بروز یک بحران در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران منجر خواهد شد.
Confidence can be restored and a way can be found to employ diplomacy to avert a crisis regarding Iran's nuclear program.
در مصاحبه‌ای که آمانو با خبرگزاری رویترز داشت، از اهمیت گفتگو با ایران سخن گفته بود. وی همچنین از آمادگی باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، برای نشستن بر سر میز مذاکره و گفتگو با ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور پس از چند سال سیاست به گفته او مخرب جورج بوش قدردانی کرد. یوکی آمونو میگوید:
We have two difficult issues. One is North Korean issue and Iranian nuclear issue. The nature of the problem.
ما با دو مشکل روبرو هستیم. یکی مسئله کره شمالی و دیگری مسئله هسته‌ای ایران. ماهیت و اساس این مشکلات با یکدیگر تفاوت زیادی دارند. در مورد مسئله کره شمالی موقعیت بسیار نگران کننده‌ای وجود دارد، اما ما طرحی را برای مذاکره با این کشور در دست داریم. در مورد ایران، این کشور البته که یکی از اعضای پیمان NPT است، اما ما تاکنون هیچ چارچوب مؤثری را برای گفتگو با ایران در دست نداشته ایم. در نتیجه داشتن یک چارچوب کارآمد برای گفتگو با ایران نشانه بسیار خوبی است.
Therefore, having an effective framework of dialogue with Iran is a welcoming sign.
یکی از طرح‌های احتمالی ادامه گفتگوی شش کشور قدرتمند جهان شامل فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه، چین و ایالات متحده با ایران است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دریاسالار دنیس بلر، مدیر جدید اطلاعات ملی آمریکا، میگوید بحران جهانی اقتصاد مهمترین نگرانی امنیتی است که آمریکا با آن روبروست. به گفته او، القاعده طی یک سال اخیر ضعیف شده و وضع امنیتی افغانستان بدتر شده است. مدیر اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نمی‌دانند که آیا ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای دارد یا نه. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان از رادیو فردا.
دریاسالار بازنشسته دنیس بلر که در دولت اوباما مدیریت اطلاعات ملی را بر عهده دارد و وظیفه‌اش نظارت بر 16 سازمان اطلاعاتی این کشور است، اخیراً گزارش سالانه خود را در 49 صفحه انتشار داده است. دنیس بلر در جریان ارائه نتایج ارزیابی تهدیدهای ملی به کنگره آمریکا گفت که بحران اقتصادی جهان مهمترین نگرانی امنیتی آمریکاست. او گفت که حداقل 1/4 کشورهای جهان به علت مشکلات حاد اقتصادی نوعی بی‌ثباتی را تجربه کردند. دنیس بلر اضافه کرد نگرانی امنیتی کوتاه مدت برای آمریکا بحران اقتصادی و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن است و اگر بحران‌های اقتصادی 1 تا 2 سال دیگر دوام پیدا کند، خطر بی‌ثباتی که رژیم‌ها را تهدید می‌کند تشدید خواهد شد. او در جریان جلسه 2 ساعته خود که به سوالات کمیته اطلاعاتی سنا پاسخ می‌داد، درباره القاعده گفت:
Al-Qaeda in Iraq has been squeezed. Saudi Arabia's aggressive counter-terrorism efforts have rendered the kingdom a harsh operating environment for Al-Qaeda.
القاعده در عراق ضعیف شده است. اقدامات تعرضی عربستان سعودی علیه تروریسم محیط این کشور را برای فعالیت القاعده بسیار دشوار کرده است. با این وجود القاعده کماکان خطرناک است. طی سال آینده توانایی‌های گروه‌های تروریستی در شرق آفریقا رو به فزونی خواهد گذاشت و ما نگران ظهور بالقوه تندروهایی در آمریکا هستیم که ممکن است از ایدئولوژی جنگ طلبانه القاعده الهام بگیرند و در آمریکا دست به حمله بزنند.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به نگرانی‌های بین‌المللی درباره افغانستان گفت اوضاع امنیتی افغانستان بدتر شده و پیش از آن که وضع بهتر شود پاکستان باید کنترل مناطق مرزیش را به دست گیرد. او سپس به مسئله اسرائیل و فلسطینیان پرداخت و چنین گفت:
Recent fighting between Israel and Hamas in the Gaza Strip has deepened Palestinian political divisions.
درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه شکاف بین گروه‌های سیاسی فلسطینی را افزایش داده است. این درگیری همچنین شکاف بین کشورهای عرب میانه‌رو مانند مصر و عربستان سعودی و اردن و تندروهای منطقه مانند ایران و سوریه و حزب الله را بیشتر کرده. با توجه به اینکه نوار غزه تحت کنترل حماس است و قدرت حزب الله در لبنان رو به فزونی است، گفتگوی صلح بین اسرائیل و فلسطینیان مشکل‌تر خواهد شد.
دنیس بلر در بیانیه سالانه خود به کنگره گفت موضع رسمی دولت اوباما این است که برنامه هسته‌ای ایران غیرقانونی است و اینکه ایران در پی دستیابی به ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای است. او در ادامه گفت ایران به پیشرفت‌هایی در زمینه غنی‌سازی نائل شده و می‌تواند با تولید مقدار لازم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا بین سال‌های 2010 و 2015 سلاح هسته‌ای بسازد. او در این باره گفت:
With Iran developing a nuclear weapon capability and with Israel determined not to allow it.
با توجه به افزایش توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای و تصمیم اسرائیل که می‌خواهد جلوی این کار را بگیرد، درگیری میان ایران و اسرائیل و یا بروز بحران بالقوه امکان پذیر است.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا با اشاره به کاهش قیمت نفت و اثرات آن بر کشورهای صادرکننده از جمله ایران گفت
With low oil prices, Venezuela will face financial constraints this year. Iran's president faces less than certain prospects for re-election in June.
با کاهش قیمت نفت، ونزوئلا امسال با مشکلاتی مالی روبرو خواهد شد و بخت انتخاب مجدد رئیس جمهوری ایران حتمی به نظر نمی‌رسد.
دنیس بلر در جریان گزارش خود درباره ایران در پایان گفت جلوگیری از دسترسی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای به کوشش‌های بین‌المللی نیاز دارد و امکان دارد جامعه بین‌المللی با ارائه مشوق‌ها و اعمال تحریم ایران را از ادامه برنامه غنی‌سازی‌اش باز دارد.
گزارش حسین آریان را شنیدید درباره سخنان دنیس بلر رئیس سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا. البته رئیس سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در گزارش خود گفت که نمی‌داند که ایران واقعاً قصد تولید سلاح اتمی دارد یا خیر. در همین زمینه همکارم امیر زمانی‌فر گفتگوی دارد با هوشنگ حسن یاری، استاد روابط استراتژیک در کالج صنعتی نظامی کانادا، و از اون می‌پرسد دلیل وجود این شک و شبهه در مقام‌های آمریکایی چیست؟ هوشنگ حسن یاری در شهر تورنتوی کانادا.
خب ببینید، به اعتقاد من علت تردید اینه که ایران چنین برنامه‌ای نداره. به طور کلی مطالبی رو که در این گزارش اخیر اشاره شد به روشنی، تقریبا به روشنی نشاندنده این هستن که ایران اگر هم برنامه‌ای می‌داشت، اون برنامه رو در سال 2003 زمانی که مذاکرات جدی بین ایران و کشورهای خارجی اروپایی و به طور غیر مستقیم آمریکا در جریان بوده، ایران در اون زمان دیگه هر گونه فعالیتی در این زمینه رو متوقف کرده و از اون زمان هم دست به چنین کاری نزده. در نتیجه چیزی رو که وجود نداره خب نمیتوان ثابت کرد، و به اعتقاد من به همین خاطری که هم آژانس بین‌المللی علارغم سوالات میشه گفت که مشروعی که در مورد برنامه هسته‌ای ایران داره، آژانس هم هرگز به این نتیجه نرسیده بود و به احتمال بسیار قوی نمیتونه برسه که ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی داره. در نتیجه هم آژانس و هم آژانس‌های اطلاعاتی کشورهای بسیار دیگر حقیقتاً به این نتیجه رسیدن که چنین امری اساساً وجود نداره. منتها علی‌رغم اینکه می‌دانند چنین حقیقتی رو، به دلایل سیاسی، به دلیل مشکلاتی که در روابط ایران با بسیاری کشورهای غربی وجود داره، هر از چند گاهی این مسئله هسته‌ای خود دو مرتبه ظهور می‌کنه، به دلایل سیاسی بیشتر تا دلایل فنی و نظامی.
آقای بلر گفتن که ایران در یک چارچوب زمانی 5 ساله بین 2010 و 2015 قادر خواهد بود سلاح هسته‌ای تولید کنه. این گفته های آقای بلر بر اساس چه سند و مدرکی مطرح میشه؟
این بیشتر بر مبنای این هست که ایران به غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه بده، درس غلظت اورانیوم غنی شده رو بالاتر ببره، از اونجایی که تکنولوژی رو میتونه کنترل بکنه ایران، در نتیجه توان این رو داره که غلظت اورانیوم غنی شده رو هم بالاتر ببره. در نتیجه اگر که به اون مرحله بالای 80% برسه، خب به طبق توان این رو خواهد داشت که به چنین امری دست بزنه. منتها بسیاری از کشورها چنین توانی رو دارن ولی هرگز از اون برای تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده نکردن. به احتمال زیاد حرفای آقای بلر بیشتر بر این مبنا هست که روند کنونی نشون میده که ایران هرچه تسلط بیشتری بر کنترل غنی‌سازی پیدا بکنه، به همون نسبت به اورانیوم غنی شده با غلظتی بیشتر دست پیدا میکنه، و در نتیجه وقتی که کشورها به اون مرحله از توان فنی برسن، این که همچنان از نیروی هسته‌ای برای امور غیر نظامی استفاده بکنند و یا اینکه وارد تولید تسلیحات هسته‌ای بشوند، بسیار بسیار ساده است و بیشتر مربوط میشه به یک تصمیم سیاسی دولت‌های این کشورها تا اینکه واقعاً عدم توانایی فنی اونها.
بله آقای حسن‌یاری، با توجه به این نکاتی که گفته شد، این گزارش رو مثبت ارزیابی میکنید یا منفی؟
به نظر من برای ایران مثبت هست و بیشتر همخوانی داره با گزارش قبلی که سرویس‌های امنیتی آمریکا منتشر کرده بودن.
آقای حسن‌یاری، انتشار این گزارش چه تأثیری میتونه داشته باشه روی مناسبات بین دو کشور ایران و آمریکا؟
به طور کلی خب ببینید این برنامه هسته‌ای یکی از موانع عادی شدن روابط ایران با بسیاری کشورهاست. در صورتی که گزارش‌های نظیر این گزارش به زودی به فراموشی سپرده نشوند و از جانب گروه‌های سیاسی مورد حمله قرار نگیرند و از این گزارش‌ها به عنوان گزارش‌های غیر قابل قبول یاد نکنند، این گزارش و گزارش قبلی اینها میتونن مبنای ایجاد یک رابطه یه مناسبتری سالمتری رو بین ایران و آمریکا و در نتیجه ایران و بسیاری از کشورهای جهان برقرار بکنن.
صدای هوشنگ حسن‌یاری، استاد روابط استراتژیک در کالج صنعتی نظامی کانادا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم امیر زمانی‌فر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در هفته‌های اخیر بحث نامزدی عبدالله نوری در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مطرح شده است. به دنبال اعلام نامزدی محمد خاتمی در انتخابات، گروهی از طرفداران عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده خرداد، اعلام کردند که با آقای خاتمی 8 سال اصلاح طلبی را تمرین کردند، اما به این نتیجه رسیدند که محمد خاتمی مرد بردن بازی سیاست نیست. آنها میگویند با او تنها می شود تمرین کرد و تمرین کرد و هرگز به روز فینال نرسید. همکارم گلناز اسفندیاری در گزارش خود در مورد علت طرح بحث نامزدی عبدالله نوری در انتخابات با چند کارشناس نیز گفتگو کرده است.
طرفداران عبدالله نوری از او به عنوان فردی یاد می کنند که به اصول خود پایبند می ماند. به گفته آنها آقای نوری تنها کسی است که می تواند باعث ایجاد اصلاحات واقعی در ایران شود. منظور آنها از اصلاحات واقعی یا اصلاحات ساختاری ایجاد تغییراتی در نظام سیاسی ایران است. حسن اسدی زیدآبادی از کسانی است که مایل است عبدالله نوری را در مقام رئیس جمهور آینده ایران ببیند. اسدی که از اعضای شورای مرکزی ادوار دفتر تحکیم وحدت است، میگوید که عبدالله نوری با اقدامات خود نشان داده است که به دفاع از حقوق شهروندان متعهد است.
همونطور که خودش اظهار کرده، برای تغییر قانون اساسیشون میتونه یک مهره بسیار خوب باشه و یک نقش کامل رو ایجاد کنه، هم در جامعه مدنیشون محبوب هستن در بین روشنفکران و سیاستمداران اصلاح طلب، همین که آشنایی و سابقه حضورشون در ساختار جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب.
اما حتی افرادی مثل آقای اسدی میدانند که احتمال بسیار کمی وجود دارد که عبدالله نوری رئیس دولت دهم در ایران شود. به دنبال اعلام نامزدی محمد خاتمی بعید است که عبدالله نوری وارد عرصه انتخابات شود و حتی اگر وی نامزد شود، بسیاری معتقدند که نامزدی او از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد. عبدالله نوری یکی از سرسخت‌ترین حریف‌های محافظه‌کاران در ایران به شمار می‌رود. وی که وزیر کشور دولت محمد خاتمی بود، در مجلس استیضاح شد و از کار برکنار شد. علت استیضاح وی دفاع از آزادی‌های سیاسی و فردی بود. عبدالله نوری بعداً به خاطر مطالب چاپ شده در روزنامه خرداد که وی مدیر مسئولی آن را بر عهده داشت، در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد. توهین به مقامات و انتشار مقالات غیر اسلامی از جمله اتهامات وی بود. آقای نوری از محاکمه خود برای مطرح کردن برخی از مسائل تابو در جمهوری اسلامی استفاده کرد. وی دادگاه ویژه روحانیت را غیر قانونی خواند، از سیاست‌های ایران در خاورمیانه انتقاد کرد و مقامات را به دست داشتن در قطع‌های زنجیره دگراندیشان متهم کرد. آقای نوری ظاهراً با درخواست بخشش از رهبر جمهوری اسلامی مخالفت کرد و روانه زندان شد. وی پس از مرگ برادرش در سال 2002 از زندان آزاد شد. پس از آزادی عبدالله نوری مدتی ساکت بود تا اینکه چند ماه پیش به دنبال درخواست‌های فعالان حقوق بشر وی سکوت خود را شکست. آقای اسدی توضیح می‌دهد.
چون مشخص اعلام کردن که می‌تونه این پاسخ به این درخواست مثبت باشه. ولی شما می‌دونید که از بعد از اینکه از زندان آزاد شدن، همواره یک نوع سکوتی رو برگزیده بودند، ولی در این مدت با درخواستی که ادوار تحکیم ازشون داشت، ایشون سکوت رو شکستن و این نوع موضع‌گیری هم داشتن، علاوه بر اینکه خب نسبتاً برنامه‌هایی هم دادن در آخرین صحبتشون روی اصلاحات ساختاری و اصلاح قانون اساسی تاکید کردن.
برخی از طرفداران آقای نوری همان کسانی هستند که از محمد خاتمی طرفداری می‌کردند، اما آنها معتقدند که آقای خاتمی به وعده‌های خود عمل نکرد. مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون در آمریکا، میگوید حمایت از نامزدی آقای نوری میتواند پیامی باشد برای محمد خاتمی.
ایشون تنها درسی که گویا یاد گرفته از شکست دوره قبلیش همینه که اصولگراها رو باشون یه مقدار مدارا بکنه، یعنی هیچ درس دیگه‌ای به نظر میاد از اون دوره نگرفت. به همین دلیل وجود یک شخصیت دیگری در طیف اصلاح طلب که مسائل رو کمی رادیکالتر تعریف میکنه، به دموکراسی ارزش بیشتری میذاره، ممکنه به هر حال بتونه این تأثیر رو داشته باشه که اولا بخشی از جامعه رو متوجه این ارزش ها بکنه و دوم خود آقای خاتمی رو یه مقداری رقابت برش ایجاد بکنه و او رو مجبور بکنه که به یک سری ارزش ها وفادار و پایبند بمونه.
حسن اسدی زیدآبادی از ادوار دفتر تحکیم وحدت هم میگوید طرح نامزدی عبدالله نوری درخواستی است برای اصلاح اصلاحات.
آقای نوری با توجه به سابقه‌ای که داشتند و ایستادگی که بر دفاع از حقوق ملت داشتند، اگر ایشون این امکان بود که به عنوان کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان وارد عرصه رقابت ها بشن، با توجه به صراحتی که دارن و چالش های اساسی رو بیان خواهند کرد، میتونن توجه افکار عمومی رو جلب کنن و در واقع این خواست رو به حاکمیت تحمیل کنن.
پروفسور مشایخی اما با این نظر موافق نیست.
اگر که مجموعه بلوک قدرت مخالف امری باشه، به خصوص رهبری، حتی اگر یک کاندیدا یک نامزد ریاست جمهوری رو ببره، اون 20% وزنی که قوه مجریه داره در مجموع جایگاه نظام، به نظر من بسیار بعید هستش که یک حتی اصلاحات ساختاری یا اصلاحات معنیداری بتونه از درونش بیاد بیرون.
برخی از طرفداران عبدالله نوری میگویند که نامزدی او در انتخابات مسئله اساسی نیست. به گفته آنها مسئله کلیدی ایجاد گفتمانی تازه در ایران در خصوص نیاز به اصلاحات واقعی است و نیز بسیج کردن کسانی که برای آزادی تلاش میکنند.
گزارش گلناز اسفندیاری از رادیو فردا را میشنیدید در مورد علت طرح بحث نامزدی عبدالله نوری در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که با چند کارشناس نیز گفتگو کرده بود.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולזכות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן לנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
27:15 از روز شنبه گذشته. الهه، میخواییم نفسی تازه کنیم. نوبت چه؟
نوبت رفتن به چمن سبز به همراه فریبرز غریب تا بازی همیشه پرهیجان تیم استقلال و پرسپولیس در تهران رو ازش خبر بگیریم.
میشنویم.
در مهمترین مسابقه از هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. این مسابقه عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 95,000 تماشاگر با قضاوت محسن ترکی، داور بین‌المللی فوتبال ایران انجام شد. در 14 سال گذشته بازی قرمزآبی دو تیم تهرانی را داوران خارجی قضاوت کرده بودند. در پایان این دیدار امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم آبی پوشان اظهار داشت
بازی خوبی بودش. به قول قدیمی ها میگن تیمی که گل نزنه حقش اینجوری گل مساوی هم بخوره.
افشین پیروانی مربی سرخ پوشان نیز در مورد مسابقه روز جمعه گفت
ما وقتی یه گل عقب بودیم گفتیم یه گل با دو گل هیچ فرق نداره، دفاعمون رو کم کردیم، خط حمله اضافه کردیم، قبل از اینکه استقلال به گل برسه ما موقعیت داشتیم.
در این بازی نلووینگادا سرمربی جدید تیم پرسپولیس برای اولین بار به روی نیمکت این تیم حضور داشت. روز جمعه همچنین 4 مسابقه دیگر از هفته 26 انجام شد که طی آنها در قم سبا با تیم ته جدولی داماش گیلان به تساوی 2-2 رسید. در مشهد ابو مسلم هم در برابر میهمانش مس کرمان به نتیجه مساوی 1-1 رضایت داد. در کرج سایپا با 1 از سد ذوب‌آهن اصفهان گذشت، اما سپاهان دیگر تیم اصفهانی در خانه با 2 راه آهن را از پیش رو برداشت. در پایان هفته 26 جام خلیج فارس در جدول رده‌بندی آبی پوشان تهرانی با 53 امتیاز همچنان پیشتاز هستند. ذوب‌آهن با 47 امتیاز در مکان دوم ایستاده و سرخپوشان هم با 44 امتیاز در رتبه سوم جای گرفتند. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران قضاوت تیم داوری ایرانی را در دیدار استقلال و پرسپولیس بسیار خوب توصیف کرد و مسئول اورژانس ورزشگاه آزادی تهران بعد از دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس گفت 81 نفر در حین انجام این مسابقه در ورزشگاه آزادی دچار مصدومیت شدند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان گوشی تلفن رو بردارید، سریع به ما یه زنگ بزنید. 2-0-42-0-2-21-12-41-13 در انتظار پیام های شما هستیم.
این رادیو فرداست.
با سپاس از شنوندگانی که از نیمه شب همراه ما هستند و با درود به شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید، باز سری میزنیم به دنیای خبرها با روزا آژیری.
مجلس نمایندگان آمریکا جمعه شب طرح 787 میلیارد دلاری دولت برای احیای اقتصاد این کشور را تصویب کرد. سنای آمریکا نیز قرار است تا ساعتی دیگر درباره این طرح رأی گیری کند. دنیس بلر، مدیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا، روز پنجشنبه در گزارشی به کنگره آمریکا بحران اقتصاد جهانی را بزرگترین تهدید برای امنیت ایالات متحده خوانده بود. پزشکان آلمانی میگویند یک بیمار حامل ویروس HIV و مبتلا به سرطان خون پس از آنکه تحت عمل پیوند سلولهای بنیادین قرار گرفت، از بیماری ایدز رهایی یافته است. فرد بیمار یک آمریکایی 42 ساله ساکن آلمان است که حدود 2 سال پیش به علت ابتلا به بیماری سرطان خون در بیمارستانی در برلین بستری شده بود. پلیس عراق میگوید در یک عملیات انتحاری در مسیر کربلا 40 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس عراق، یک زن در میان گروهی از زائران که پیاده در مسیر شهر کربلا در حرکت بودند، خود را منفجر کرده است. بیشتر قربانیان این حمله زنان و کودکان بودند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه مأموریت ناظران خود را در منطقه جدایی طلب ابخاز تمدید کرد. ناظران سازمان ملل قرار است تا 25 خرداد ماه سال جاری در منطقه مرزی و پرتنش میان اورجستان و ابخاز حضور داشته باشد. دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل می‌گویند میان اعضای شورای امنیت بر سر مأموریت ناظران اختلاف نظرهایی وجود دارد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته است رهبران جدایی طلب ابخاز باید درباره حضور یا عدم حضور ناظران سازمان ملل تصمیم گیری کنند. گرجستان هم اعلام کرده است مأموریتی را نمی‌پذیرد که حاکمیت ملی این کشور را مخدوش کند. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش جدید خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را احتمالاً اواسط هفته آینده میان اعضای شورای حکام آژانس توضیح می‌کند. در نشست فصلی شورای حکام آژانس که از 12 اسفند ماه به مدت 1 هفته در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود، گزارش‌های تازه محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های هسته‌ای سوریه بررسی خواهد شد. محمد البرادعی در گزارش قبلی خود به نشست شورای حکام آژانس در 7 و 8 آذر ماه گفته بود ابهام‌هایی که درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران وجود دارد به دلیل عدم همکاری ایران همچنان به قوت خود باقی است و نیز ایران برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد.
با سپاس از روزا آژیری که خلاصه مهم‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و شب زنده داران دوستان که همیشه با مایید. الهه نوبت چیه؟
نوبت میرسه به بازپخش جنگ فرهنگی هنری هفته رادیو فردا که کاریست شنیدنی از همکارم مهرداد سپهری.
بازپخش یعنی همین تکرار دیگه.
تکرار.
بله.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
موسیقی
هفته گذشته با صاحب نظرای حوزه‌های سینما، تئاتر، موسیقی، رقص و میراث فرهنگی ایران همراه شدیم تا تصویری نسبی از این هنرها در ایران امروز ترسیم کنیم. این هفته و در 41مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با اهل قلم همراه خواهیم بود تا ببینیم که حوزه کتاب و نشر امروز 30 سال بعد از وقوع انقلاب 57 چه حال و روزی داره. خیلی از کارشناسای حوزه نشر و کتاب معتقدند اگر در سالهای اول انقلاب رقص، سینما، تئاتر و موسیقی به دلیل برخی باورها و قرائت‌های مذهبی از همون اول کم و بیش با چالش و حذف و ممنوعیت روبرو شدن و سالها طول کشید تا بعضی از اونها به گشایشی برسن، اما وضعیت برای کتاب و نشر به شکل دیگه‌ای بود. اهل قلم معتقدند که یکی دو سال اول انقلاب ایران رو باید سالهای طلایی برای کتاب دونست، چرا که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران نویسنده ها میتونستند هر جور که فکر میکنن بنویسن، چاپ کنن و خواننده های کتاب ها هم توی ایران با خیالی آسوده هر اون چه که میخواستن از این بازار پر رونق فرهنگی به دست میآوردن. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد.
بعد انقلاب هنوز دستگاه سانسور مستقر نشده بود و در نتیجه ناشرها میتونستن بدون سانسور کتاب چاپ بکنن و به همین دلیل هم خیلی از کتابهای به اصطلاح ممنوعه در این دوران چاپ شد و در این حال تیراژ کتاب هم بسیار بالا بود. یعنی ما شاهد بودیم که جلوی دانشگاه یا در کتاب فروشی ها کتاب بلافاصله که از چاپخونه میومد بیرون حداقل به قول خود ناشرها 10 تا 15 هزار تا میفروختن و این مثلا کتابهای سنگین فلسفی حتی که با این تیراژها به فروش میرفت. در این دوره ادبیات و هنر هم بازار خوبی داشت. بنابراین میشه بگیم که کتاب در ایران در واقع تنها دوره‌ای از بعد از کودتای 28 مرداد تنها دوره‌ای بود که انتشارات ایران فضای بدون سانسور رو تجربه کرد و همه کتاب‌هایی که به دلایلی به هر دلیلی ممنوع شده بود به بازار راه یافت و با تیراژهای بسیار بالایی هم به فروش رفتن، حالا هم ترجمه هم تألیف.
اما انگار طوفان‌ها در راه بودند. وقایع بعدی نشون داد که اون حد از آزادی بیان و قلم به اون که از سوی آیت الله خمینی و طرفدارای انقلاب وعده داده شده بود اما در مقام عمل خارج از ظرفیت و تحمل حکومت در ایران داشت به سیر سعودیش ادامه می داد. احمد شاملو شاید با استشمام بوی همین طوفان بود که در سرمقاله اولین شماره از هفته نامه کتاب جمعه که در مرداد 1358 منتشر کرد اینطور نوشت: روزهای سیاهی در پیش است، دوران پر ادباری که از همکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه ای از نفی دموکراسی، نفی ملیت و نفی دستاوردهای مدنیت و هنر می جوید. در این طور فضایی بود که گویی اهل قلم به یک سو رونده می شدند و نظام تازه برآمده از انقلاب 57 به سوی دیگه. فرج سرکوی:
جالب هستش که زمانی که حکومت حرکت کرد به سوی استقرار خودش از سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی مخالف خودش شروع نکرد بلکه از فرهنگ شروع کرد. یعنی اگر توجه بکنیم جمع‌آوری کتاب جمعه، حمله به کانون نویسندگان و مهمتر از همه چون که رهبر به هر حال تعیین کننده بود سخنان آقای خمینی علیه آیندگان و اون جمله معروف بشکنید این قلم‌ها را.
حالا و 30 سال بعد آیا این رابطه دچار تغییر معناداری شده؟ آیا اهل قلم و نشر تونستن از اون طوفان‌هایی که از همون ماها و سالهای اول پس از انقلاب وزیدن گرفت عبور کنند و به یک آزادی، امنیت و آرامش نسبی دست پیدا کنند؟ با نگاهی به وقایع از حوادث بزرگی مثل قطرهای زنجیره نویسندگان در ایران تا وقایع ظاهراً محدودتری چون تنگ بودن حلقه‌های نظارت بر آثار نویسنده‌ها، طیف گسترده‌ای از برخوردها و کنترل‌ها و سوء تفاهم‌ها و امنیتی دیدن مقوله کتاب نشون میده که به جز در مقاطعی بسیار کوتاه، وضعیت عمومی کتاب و نشر در ایران همچنان در میانه طوفان به سر می‌بره. سانسور گسترده کتاب یکی از عواقب همین وضعیته که رضا خندان مهابادی، نویسنده ساکن تهران و عضو کانون نویسندگان ایران، اون رو خارج از تحمل میدونه.
مقوله سانسور سالهاست که فشارش رو بر سر ادبیات و هنر داره، ولی در دو سال اخیر بسیار شدید شده و به طور تحمل ناپذیری در اومده. این ماجرا چند سال اخیر به شدت میبینید که تعداد کتابهایی که در زمینه ادبیات داستانی بوده بسیار پایین اومده. و این به خصوص در نسل جوان ما ایجاد ناامیدی و یأس کرده که هیچ انگیزه در این ادبیات و هنرکار بکنن برایشون نیست. اینها نتایج همین فشار سانسور هست که خود سانسور یکی از ابزارهای حذف آزادی اندیشه و بیان است.
به گفته اهل قلم، اگرچه در دولت اصلاحات محمد خاتمی در مواردی از فشار کاسته شد، اما در چند سال اخیر و سپرده شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و سردبیر روزنامه کیهان، شرایط سخت‌تر از همیشه شده. نویسندگان و ناشران از کتاب‌هایی میگن که چند ساله که در وزارت ارشاد در نوبت مجوز موندن و درباره سرنوشت این آثار هیچ پاسخی به ناشر و نویسنده داده نمیشه. حتی کتاب‌هایی که قبلا مجوز نشر گرفتن و بارها تجدید چاپ شدن هم باید برای هر چاپ دوباره بررسی بشن و مجوز مجدد بگیرن. حافظ موسوی، شاعر و ناشر کتاب، هدف چنین برخوردهایی رو فراتر از سانسورهای سلیقه‌ای در وزارت ارشاد میدونه.
در یکی دو سال گذشته به طور طبیعی به طور عمومی سیاست این بودی که به کتاب مجوز ندن یا انقدر تأخیر بندازن، انقدر طولانی بکنن که نویسنده و ناشر رو از پا بندازن. بنابراین سلیقه نیست، تقریبا همه کتابا رو به دست استر میخوابونن. حتی اگر کتابی رو بعد چی میدم 14 ماه بدون یک دونه تغییر مجوز بدم، ولی طول رو میدن. یعنی این یک سیستمه، به سلیقه ارتباطی نداره. شاید هم استدلالش اینه که این کسانی که در ارشاد هستن فعلا به جاهایی باید حساب کتاب پس بدن، میگن هرچی کمتر کتاب در بیاد طبیعتا کمتر در معرض انتقاد اون کسانی که بر کار اینها ظاهرا نظارت میکنن قرار میگیرن. بنابراین سلیقه خیلی مهم، یک سیستمی که میخواد نویسنده، شاعر و ناشر رو مستأصل بکنه، به زانو در بیاره. حالا شده نمیشه که اصلا جدی کار رو بگیرن، ولی به هر حال بجن که 10 تا کتاب در بیاد، خب یکی در بیاد.
نویسندگان میگن بسیاری از کتاب‌های معطل مونده در وزارت ارشاد برای کسب مجوز مجدد انتشار موردی برای سانسور مجدد ندارند، چرا که اغلب پیش از این از سوی بررسای ارشاد به دقت بررسی شده و بعد از حذف و سانسور موارد مورد نظر مجوز رو دریافت کردن، و یا به دلیل خودسانسوری و دقت نویسنده یا مترجم از همون اول بدون داشتن مطالب حساسیت برانگیز به ارشاد ارائه شدن. لیلی گلستان، مترجم و نویسنده ساکن تهران:
من خیلی از کتابام دچار این غیبت‌های طولانی شدن. اگر شبیه از شب‌های زمستان 12 سال منتظر مجوز مجدد بود، بعد بدون هیچ اشکالی، بدون هیچ کم و کاستی دوباره در اومد. خب اگر شما می‌خواستین هیچی از این کم نکنین، که واقعا هم هیچی نداشت که کم کنین، چرا 12 سال منو معطل کردین؟ 12 سال یه عمره. من نمی‌دونم چرا باید اینقدر معطل می‌شم. زندگی در پیش رو 10 سال تمام در غیبت بود. یا مثلا زندگی جنگ و دیگری به دلیل مصادره امیرکبیر صاف به تأخیر افتاد. کتاب سهراب سپهری، شاعر نقاش، این کتابی است که دائم در حال فروش میتونه باشه، اما هر 5-6 سال یه بار مثلا 3000 تا در میارن. این کتابا هیچ کدومشون اشکال نداشتن، کما اینکه وقتی که دوباره مجوز گرفتن هیچی ازشون کم نشد. پس چرا انقدر ما رو معطل کردن؟
به گفته اهل فن، نتیجه چنین سیاستی از سوی نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی در عرصه نشر و کتاب دو چیز بوده: یا به زانو در آوردن ناشرا و نویسنده ها که خود بنیه بسیار ضعیفی از نظر اقتصادی دارند، آنطور که فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده و صاحب امتیاز نشر ویستار، میگه:
بسیاری از مؤسسات فرهنگی توی سالهای گذشته یا ورشکست شدند، یا به انفعال کشیده شدند، یا کناره گرفتند، یا تغییر شغل دادند، یا اگر هنوز دست و پا دارن میذارن دست و پاهای آخرشون دارن. به غیر از مؤسسات انتشاراتی که حالا یا یک سرمایه کلانی داشتن، کلان ناشران که دارن، خب به هر حال توان مقاومت دارن، یا به نوعی به هر حال مناسباتی دارن،
و یا منجر شدن به افسردگی و دلمردگی نویسنده و اهل قلم و فکر و اندیشه، اونطور که حافظ موسوی، شاعر و ناشر کتاب‌های حوزه ادبیات، میگه:
هرگاه که یک تحرکی در جامعه شده، هم مطبوعات با استقبال مواجه شده و هم تیراژ کتاب رفته بالاتر، مردم هیجان نشون دادن. هرگاه که رکود به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاسی ایجاد میشه، روی کتاب اثر میذاره. ما در 6 ماه گذشته آشکارا داریم میبینیم، یعنی همه کتاب‌ها به یک درصدی خوانندگانشون رد دست دادن. دلمردگی عمومی جامعه، ببینید اگر جامعه در همه عرصه‌های شکوفایی داشته باشه طبیعتاً اثر فرهنگ متأثره و به اون در واقع فضا تأثیر هم میذاره. وقتی دلمردگی باشه، دلمردگی اقتصادی، دلمردگی اجتماعی، دلمردگی اخلاقی، هیچ انگیزه‌ای برای شکوفایی یک بخش دیگه باقی نمیمونه. یعنی من معتقدم واقعاً با حل کردن هیچ یک همین فضا بیام بگیم که در در اداره سانسور می‌بندن کتابا رو در این فضا منتشر بکنم، باز کسی نیست که کتابا رو بخونه.
ظاهراً سیاست فرساینده‌ای که به گفته ناظرای فرهنگی بر شاعران، نویسنده‌ها و خالقای آثار مستقل از سیاست‌های نظام توی این سه دهه بعد از انقلاب اعمال شده، برخلاف وقایع پرجنجالی مثل قتل‌های زنجیره‌ای، نتایج خودش رو بیشتر بر بخش‌هایی می‌ذاره که از چشم‌ها پنهونند، اما رکود بیشتری رو در پی دارن. جواد مجابی، شاعر و نویسنده.
همین امروز من داشتم یادداشت این چند دهه رو نگاه میکردم و داشتم آماده میکردم برای یک کتابی، دیدم که بعضی از کتاب من 17 سال بعد منتشر شدن، بعضی از آثار 5 سال پیش یک ناشر مانده، و یه یادداشتی اضافه کردم بونا که اگر موانع نشر نبود چه بسا که میزان آثاری که عرضه میشد به مردم خیلی بیشتر از اون چیزی بود که تا حالا من عرضه کردم. و این یک واقعیتی است که به هر حال شرایط بیرونی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در امر نشر اینا موثره، اما این در امر نوشتن موثر نیست. یک چیزی در امر نوشتن موثر است و اون فضای فرهنگی پویا هست که میزان کار بالا میبره. یعنی در بعضی از جوامع فضای فرهنگی پویا در بیرون در جامعه وجود داره، طبیعتا آدم ها اگر یک روز دچار نوعی توقف بشن اون فضای پویا اون رو به جلو میرانه راحت تا دوباره اینا روششون به دست بیارن، ولی در جاهایی که خود آدم ها به تنهایی اون پویایی رو بعد به وجود بیارن و فضای پیرامونیشون پرتحرک نیست، اینها اونقدر کار میکنن تا اینکه به پایان ظرفیت ذهنی خودشون برسن و فرو میفتن.
اگرچه جواد مجابی تاکید میکنه که دولت‌ها میتونن جلوی نشر آثار رو بگیرن، اما نمیتونن جلوی نوشتن آثار رو سد کنن، و هدایت و شاملو رو نمونه ی این توقف ناپذیری خلاقیت میدونه.
ما میبینیم که غمگین‌ترین آدم‌ها در بدترین شرایط مثل هدایت از زمان رضاشاه این همه کار کرده، یا در بدترین دقایق این شام مرگزار به قول معروف شاملو بهترین آثار خودش رو عرضه کرده. شرایط بسیار دشوار مالی، شرایط خانوادگی پریشان و مسئله فیزیکی حتی دشوار، شاملو بهترین آثارش رو عرضه کرده. بنابراین مسئله نوشتن عمدی تاثیرناپذیر از سوی یک هنرمند بزرگ.
با این حال عده‌ای دیگه بر این باورن که همه نویسنده‌ها و شاعرای ایران شاملو و هدایت نیستند. به گمان اونها فضای عمومی فرهنگ نیازمند پویایی و حمایت مثبت دولت هاست تا بتونه استعدادهای خودش رو پیش از فروپژمردن به جامعه بشناسونه و شکوفا بکنه. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی ساکن تهران، نبودن فضای فرهنگی سالم رو باعث از دست رفتن بنیه فرهنگی، تنهایی و سرخوردگی نویسنده و توقف و ویرانی در آینده فرهنگی میدونه.
اینجا اصلا ادبیات جدی به مردم شناسانده نمیشه. اصلا رسانه بسیار جمعی که تلویزیون باشه هیچ وقت به ادبیات جدی به اون شکل نپرداخته، مگر بعضی وقتها در حدود سال چند ساعتی، و همین این باعث میشه مردم ندونن چنین ادبیاتی وجود داره. وقتی ندونن، نه خویشاوند، نه همسایه، نه همکار از وجود چنین نویسنده‌ای اصلا مطلع نیستن. در نتیجه نویسنده که از نظر مالی چیزی به دست نمیاره، از نظر روانی هم ثمره کارشو در چیزی نمیبینه که بخواد انگیزشی پیدا بکنه برای تداوم کار. بنابراین در مجموع شما میبینید رابطه نویسنده با جامعه به کلی قطع شده. در نتیجه اینجا نویسنده از نظر حرفه‌ای و همینطور حتی از نظر فردی و فکری پدیده تنهایی اتمیزه شده است. نویسنده ایرانی تا ساعت 9-10 شب بیرون کار میکنه برای کرای خونه و به سر خرج روزمره. این دیگه چه زمانی براش میمونه تا بنویسه؟ پارامترا باعث میشه خب اینا سرخورده بشن.
سیاست‌های وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در این سال‌ها نه تنها به گفته اهل نشر و قلم به توقف کامل صنعت نشر در ایران، ورشکستگی ناشرا، سرخوردگی نویسنده‌ها و حاکمیت جو امنیتی بر فرهنگ انجامیده، بلکه نهادهای صنفی چون انجمن ناشرا رو که اغلب از رویارو شدن با وزارت ارشاد پرهیز می‌کنند هم به واکنش واداشته. اتحادیه ناشرا و کتاب فروشای تهران در چند مورد با انتشار نامه‌های سرگشاده سیاست‌های وزارت ارشاد رو مورد انتقاد قرار داده. فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده و ناشر در تهران:
بستگی داره کتاب دست کی بیفته، بستگی داره در چه موقعیتی باشی، بستگی داره از تو خوششون بیاد یا نه، بستگی داره کدوم ناشر باشی، همه اینا تا چه حد و کی باشی، تابع باشی، همه اینا. ولی در کل برخوردی که تو وزارت ارشاد به عنوان ناشر و به عنوان نویسنده با ماها میشه، فضایی که آدم واقعا احساس میکنه به عنوان مجرم وارد قوه قضاییه شده، طوری که عملا رغبتی برای ورود به وزارت ارشاد وجود نداره.
اتحادیه ناشرا و کتاب فروشای تهران به گفته حسن کیایان، رئیس این اتحادیه، 12 ساله که درباره ممیزی کتاب معتقد نظارت و ممیزی باید از دستور کار ارشاد حذف بشه و مسئولیت یک کتاب رو به ناشر و نویسنده بسپارن. همونطور که تا پیش از سال 1367 در ایران به همین گونه بوده. منصور کوشان، نویسنده و شاعر:
کتاب مثل همه جای دنیا، همه کشورها و جامعه دموکراسی باید چاپ بشه، منتشر بشه، بره در بازار. اگر محتوای کتاب یا کتاب تأثیری گذاشت روی جامعه که جرمی مرتکب شد، مدعی العموم جامعه میتواند نسبت به جرمی که اون کتاب یا عاملش، نویسنده یا متبعش داشت مرتکب شدن، اونا رو به دادگاه احضار کنه و در حضور هیئت منصفه کتاب رو بررسی کنن. جزاب جمهوری اسلامیش راهی نداره جزی که سرانجام سانسور رو به هر شکلی برداره و داشر و نویسنده رو مستقیما با جامعه در ارتباط بگذاره و قیم بودن خودش رو این طرف حذف.
با این حال ظاهرا نه تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این تلقی از فرهنگ معتقد نیست، بلکه اخیرا معاونت فرهنگی این وزارت خونه ضمن دفاع از سانسور حتی خواستار برقراری تعامل و رابطه فعال بین ممیزا یا همون سانسورچیا و نویسنده ها شد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
امنیتی کردن فضای فرهنگ در ایران نه فقط در حوزه وزارت ارشاد، بلکه به سایر مسائل صنفی هم تسری پیدا کرده. یکی از این موارد سرنوشت کانون نویسندگان ایران و مسائلیه که بر اون رفته. کانون نویسندگان ایران هم در دوران پادشاهی و هم در دوران اسلامی با حذف روبرو بوده. با این حال اعضای اون میگن فشار بر اونها پس از انقلاب از همیشه بیشتر بوده و حتی اجازه گرد همایی اعضاش رو در منازلشون هم نمیدن. این کانون به همین دلیل اعضای هیئت دبیران خودش رو امسال به صورت پستی انتخاب کرد. اکبر معصوم بگی، عضو هیئت دبیران کانون:
از آخرین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در سال 81، کانون نتوانسته بود در این مدت اون مجمع عمومی سالانه خودش رو برگزار کنه. هر مجمع عمومی هر سال برگزار میشه و هر هیئت دبیران برای فقط یک سال انتخاب میشه و سال بعد حتما باید مجمع عمومی در واقع برگزار بشه تا بشه هیئت دبیران رو برگزید. در تمام این مدت از برگزاری مجامع عمومی جلوگیری و عمل اومد. از اون پس تصمیم گرفتیم که به دلیل اینکه هیچ جای در واقع عمومی به ما داده نمیشه واسه برگزاری مجمع، این کار رو فرض در منازل بکنیم. 5 بار متوالی در منازل هم جلوگیری و عمل آوردند. حتی من خوب یادمه که در سال 84 در منزل خانم بهبهانی قرار بود که حدود مثلا 20-25 نفر آدم ها جمع شد یک کمیته انتخاب کنن. همونجا هم به خانم سیمین بهبهانی اطلاع دادن که نباید همچین اتفاقی بیفته، ما جلوگیری و عمل میگیریم و غیر. اوضاع کشور اوضاع خاصی. واقعیت قضیه اینه که اکثر اون چیزهایی که در طی این سالیان به دست اومده بود به تدریج و هر روز در معرض خطرهای خیلی سنگین قرار گرفته. کانون نویسندگان ایران شأن وجودی خودش رو دفاع از آزادی بیان میدونه. بنابراین در اوضاع کنونی، در وضعی که تتمه آزادی، اون چیزی که مردم با چنگ و دندون به دست آوردن توانستند بر حاکمیت تحمیل کنند، تتمه اینها در حال از بین رفتنه.
ظاهرا نه فقط موجودیت نهادهای صنفی چون کانون نویسندگان ایران، بلکه وقایع دیگه‌ای چون اومدن طرفداران یک شاعر مثلا احمد شاملو بر مزار او برای نظام سیاسی ایران یه مسئله امنیتیه. فریبرز رئیس‌دانا نویسنده ماجرای امسال جلوگیری از برگزاری سالگرد این شاعر بر مزارش رو اینطور توصیف میکنه.
بله، ما مطابق معمول در بزرگداشت شاعر ملی احمد شاملو مراسم گرفتیم، در گذشته هم این مراسمو میگرفتیم. حالا امسال که رفتیم بر سر مزار، دیدیم که مامورین انتظامی و مامورین لباس شخصی فرمانپر هستند و محاصره، و البته جلوتر از اونها انبوه زیادی از جوانهایی که احتمالاً به دعوت کانون آمده بودند ولی ارتباط مستقیم با کانون نداشتند. جلوتر از اینها هم اونها آمده بودند، در حال شعرخوانی بودند و این برنامه‌ها که من و دوستانم رسیدیم، بعد از چند دقیقه توسط فرمانده نیروی انتظامی مستقر در گورستان امامزاده طاهر احضار شدم و ایشون به ما گفت که ما از شما میخوایم که اینها رو جمعشون کنیم. گفتیم ما از این کارا نمی‌کنیم. و بحث من این بود که این مراسم فقط برای شاملوست. وقتی که در وصف او گفته میشه، طبعا از آزادی صحبت میشه، همینه ناراحت میکنه بعضی‌ها رو. ما هر سال اومدیم اینجا میگه بعد مجوز بگیرید. بنده عرض کردم گورستان مجوز نداره هیچ جای دنیا. بعد وارد جمع جوانان شدم، از اونها بسیار بسیار پوزش خواستم و گفتم بهشون حق اونهاست، اما به خاطری که من و دوستانم موقعیت دفاعی نداریم، اجازه بدن که من با وجدان آرامتر اینجا رو ترک بکنم و ضربه ای به اونها نخورم. در این اصلا متوجه شدیم که اتوبوس ها رو هم توی بزرگراه متوقف کردن و آقای زرفشان رو هم در اونجا نگه داشتن و دوستان توانستن یه جوری به من با موبایل گزارش بدن و به این ترتیب ما برنامه رو متوقف اعلام کردیم زیر فشار.
چون این حجمی از سوء ظن، حساسیت و نظارت بر حوزه فرهنگ و هنر در ایران که در 30 سال گذشته تا حالا بر اهالی قلم و نشر و فرهنگ کما بیش روا داشته شده، ناشی از چه نوع تفکریه؟ فهرست 10 نفر نویسنده ممنوع القلم در ایران از صادق هدایت گرفته تا نویسنده‌های نسل نو و صدها سوژه و موضوع ممنوعه که یا دوچار سانسور و یا خود سانسوری میشن، از چه نوع نگاهی به فرهنگ نشأت میگیرن؟ دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه‌های آمریکا، ریشه این تفکر رو نابالغ دونستن جامعه و مردم از طرف حاکمیت میدونه.
تفکر نظارت بر فرهنگ ناشی از تفکری است که مردم رو قادر به تعیین سرنوشت خودشون نمی‌دونستن و مردم رو به شکل رعایا نگاه می‌کردن، و به خصوص در جوامع ایدئولوژیک مسئله کنترل فرهنگ و کانالیزه کردن فرهنگ برای ایجاد نوع خاص انسانی که در نظر اینهاست مطرح میشه. نهایت برنامه‌ریزی فرهنگی فقیر کردن فرهنگ، و اصولا در فضایی که فرهنگ تعیین شده باشه خشکیدن فرهنگ ناگزیره. به لحاظ اینکه فرهنگ و گسترش اون به خصوص در قرون معاصر نیازمند به اینکه در یک فضای آزاد رشد پیدا بکنه، در سیستم لیبرال کسی اجازه نداره که به دیگری بگه که چجوری باید فکر بکنی، به خاطر که به مردم به شکل افراد بالغ نگاه میشه. ولی در سیستم غیر لیبراله که افراد به شکل بچه، به شکل نابالغ، به شکل رعیت مورد توجه قرار میگیرن و باید اینا همیشه راهنمایی بشن، و در نتیجه این دو فکر دو آدم مطابق نظر خودش هم تربیت میکنه. یعنی در یک سیستم افراد به شکل فوق العاده وسیعی تفکر و خلاقیت، جسارت و قدرت فردی پیدا میکنن، در صورتی که در نوع دیگری اصولا ما آدمهای ذلیل و آدمهای رشد میدیم که اینها برای هر چیزی به خصوص در امر تصمیم گیری محتاج به بزرگتر و دیگران هستند. و این رو ما نتیجهش هم در دولت پهلوی هم دیدیم که چطور وقتی که این آدم‌ها چه در صفوف عادی و چه در ارتش و در دولت، وقتی که با یک جریان واقعی روبرو شدن، هیچ کدام اینها قدرت تصمیم گیری نداشتن، به خاطر اینکه کلن به همه اینها به شکل افرادی نگاه شده بود که باید تصمیم براشون گرفته بشه.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسا و صاحب نظرهای فرهنگی، شاعرا، نویسنده ها و ناشرا در ایران 30 سال پس از پیروزی انقلابی که با شعارهای آزادی بیان و قلم و اندیشه به پیروزی رسید، هنوز نخستین دلمشغولی جامعه فرهنگی ایران همچنان آزادی بیان و قلم و اندیشه است. و این پرسش هنوز باقیه که طوفان ناملایمات و حذف و سانسور در ایران سرانجام کی فرو خواهد نشست؟ من مهرداد سپهری در 41مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید که همراه با نویسنده ها و شاعران و ناشرا به بررسی موقعیت نشر و قلم در ایران امروز 30 سال پس از انقلاب پرداختیم. صفحه آخر این ویژه نامه رو همینجا ورق میزنیم و میبندیم. تا هفته بعد.
مهرداد سپهری، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان وفادار، سری تلفنتون رو وردارید به ما زنگ بزنید. شماره یه تلفن پیامگیر ما
00420221-1241-13 و تکرار میکنم 00420221-1241-13
و یا موبایلتون رو وردارید و سریع به ما اسمس بزنید 20420-603-874-150. به اتفاق همه همکارانم شب و روز خوبی برای شما آرزو میکنیم.
با روزا آژیری همکارمون با تازه ترین خبرها رأس ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود. سالم و سربلند باشید.